آسیاب می چرخاند و نان درست می کرد. کفش خود را به دست خود وصله می زد. آری او علی بود، علی مرتضی، امیر مؤمنان. بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض می کنم خدمت یکایک شما خوبان شنونده. سال روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو و از شما خوبان و فرهیختگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم همراه ما باشید تا میان برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم. شرح دعای روز 21 ماه مبارک رمضان که به واقع راز یک نشونی است.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه الى مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیه علی سبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین.
وقتی که صحبت از رضایت خدا میکنیم باید به این توجه بکنیم طبعا که خداوند که درش تغییر و جابجایی و از حالی به حالی شدن راه نداره، او صمد هست و او کمال و مطلق هست، وجود و مطلق هست و طبیعتا تغییر درش راه نداره، چیزی در او از خیرات نیست که بخواد حالا تغییری بشه و در او به وجود بیاد. بنابراین وقتی که از رضایت یا عدم رضایت صحبت میکنیم در واقع داریم از حال و احوال خودمون صحبت میکنیم که چقدر قابل رضایت و یا خدا نکرده ناقابل برای رضایت باشیم. وقتی به کلام خدا هم مراجعه میکنیم برای اینکه ببینیم خدا کجاها از رضایت خودش از کسانی صحبت کرده، دقیقاً به همین مورد برخورد میکنیم که اول از همه کسانی که، یعنی اولین جایی که در کلام خدا حالا به ترتیب فعلی قرآن، نه الزاما به ترتیب نزول ذکر شده، ولی خب از طرف دیگه میشود اتفاقاً ترتیب جالبی رو ازش استخراج کرد و در واقع این مورد نیست. این هست که خداوند از صدیقین، کسایی که ظاهر و باطنشون واقعا به صدق و با هماهنگی با هم دیگه هست، از اینها به عنوان کسایی که خداوند ازشون رضایت داره و اونها هم از خداوند رضایت دارن یاد میکنه. و بعد همینطور که میام جلوتر میبینیم کسایی که وقتی دنبال حقی میرن در عمل هم براش هزینه میکنن و در عمل هم به پای این حق میستند، اون وقت اینها کسایی میشن که لایق رضایت هستن. اینها کسایی هستن که طبیعتاً ازشون باید راضی بود و مراتبی رو در این مسیر حق به دست آوردن که رضایت بخش در واقع. و با این حساب هست که خداوند هم فرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی است و اونها هم از خداوند راضی هستند. یک رابطه دو طرفه، یک چیزی که به قول امیرالمؤمنین میفرماید که خدایا من تو رو اونگونه که مورد رضایت و مطلوب من بود یافتم و تو هم من رو اونگونه قرار بده که مورد رضایت و مطلوب تو باشه، یعنی من هم مطابق با اسماء و صفات تو رشد بکنم و ظهور و بروز داشته باشم. اگر که تو نسبت به خلق و نسبت به همه عالم رحمان و رحیم هستی، من هم این صفات در وجودم ظهور و بروز کنم، همه رو یک جا دوست داشته باشم و سعی بکنم که در واسطه رحیمیت قرار بگیرم و من هم به همه کمک بکنم که به سوی توحید همه با همی بشه و علی آخر، یعنی همه مواردی از این دست رو در نظر بگیرید که اثر و ظهور و بروز عملی داره توی زندگی ما داره. بیشتر از اونی که ما ذهنی همش دنبال این چیزا میگردیم، بایستی دنبال مصداقهای عملیش و اون چیزی که تعینات اسماء و صفات خدا در وجود ما هست بگردیم و تمرین کنیم اونها رو، علاوه بر دانستن تمرین هم. اگر اینجور شد طبیعتاً مورد رضایت خواهیم بود در عالم هستی و اون وقت هست که دیگه میتوانیم امیدوار باشیم جایگاه آرامش رو به دست آورده باشیم، استقرار پیدا کنه وجود ما آرامش، به لطف حضرت تقوا به فضلش که انشاءالله کم و کاستی های ما رو جبران بکنه. خدای به هممون کمک کن.
در راه خوشنودی ذاتت رهنمایی، بر من رسان ای آن که رب کبریایی، بر نفس پیروزم کن.
سلام و درود خدا بر میزان عدالت و تجسم ایمان و اخلاق. سلام بر او که سرمشق و الگوی همه مؤمنان بوده و هست و خواهد بود. علی ای کرامت همیشه جاویدان، بیبر از اندیشه افلاک و فراتر از گمان خواب، ای نفسهایت بهاران یقین و ای عجبان، ای زاده پاک و ای قتیل محراب و ای خروشانتر از اقیانوس عشق.
مخالفان علی با مخالفان پیغمبر این تفاوت رو داشتن. مخالفان پیغمبر یک عده‌ای بودن کفر، بت‌پرست و در زیر شعار بت‌پرستی با پیغمبر مبارزه می‌کردند. منکر خدا و توحید بودن و انکار خدا و توحید را هم علنی می‌گفتند. تحت شعار اعلو هبل اعلو هبل با پیغمبر مبارزه می کردن، زنده باد هبل زنده باد هبل. پیغمبرم که شعار می داشت شعار روشنی داشت، الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، از همه بزرگ خداست، از همه بزرگتر خداست. علی با یک طبقه دانای بیدین مواجه شده است که متظاهر به اسلامند ولی مسلمان واقعی نیستند. شعارهاشون شعارهای اسلامی است، هدفهاشون بر ضد اسلام. پدر معاویه که ابو سفیان است، در زیر شعار اعلوه بل اعلوه بل به جنگ پیغمبر میاد، لذا کار پیغمبر در مبارزه با این آسان است. پسرش معاویه ابن ابو سفیان، همون روح ابو سفیانی، همون هدفهای ابو سفیانی، اما در زیر چه شعاری؟ شعار این که آیه قرآن من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلوم کشته شد خدا برای اولیاء او، نزدیکان او، خویشاوندان نزدیک او یه قدرتی داده است، حق داده است که مطالبه خون مقتول خودشونو بکنن. شعار خیلی شعار خوبی. حالا کس بیاد بپرسه آقا ولی شرعی خون عثمان کیست؟ تو چه معابیه؟ یه کسی که در چهار پشت بالاتر با تو انتصاب پیدا میکند به تو که عثمان پسر دارد، عثمان خیشاوندان نزدیک تر از تو دارد، و ثانیاً به علی چه مربوط که عثمان کشته شده است. اما یه مرد دغل بازی مثل معاویه بی حرفا کار نداره، اون میخواد از این وسیله استفاده بکند.
عاشقان کوی محبت علی، لحظاتون آغشته به عطر مهر بی پایان علی باشه انشالله. با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و رهنما بخش این لحظه من و شما، جایگاه مردمی بودن و ساده زیستی در حکمرانی مطلوب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می باشد.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
جامعه مطلوب طراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما
سبک زندگی امام خمینی رحمت الله علیه بسیار ساده و بی‌آلایش بود و در همین راستا مسئولان را نیز به ساده زیستی و مناعت طبع تشویق می کردند و با بهره‌گیری از سبک زندگی معصومین و بزرگان دین به کارگزاران جمهوری اسلامی توصیه می کردند دوری از اشرافیت و تجمل‌گرایی را سرلوحه خیش قرار دهند. از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، کارگزاران حقیقی نظام اسلامی باید سعی کنند با ساده زیستی همراهی و همدلی خیش را با مردم نشان دهند و در طبقه مرفه تر از مردم نباشند.
دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی خوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شد. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده فوخ نشین بیرون برن، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
ساده زیستن حکومتگران در حکومت اسلامی و در سیره پیشوایان دین و پرهیز آنان از تجملات و تشریفات امر مسلم و روشن است و امام خمینی که به دنبال احیای اسلام و اقامه دین و برپایی حکومت اسلامی بود، بر خود لازم می دید که از آفاتی که حکومت اسلامی را مورد تهدید جدی قرار می دهد پرهیز کند و پرهیز دهد. حضرت امام بر این عقیده بود که تا آن وقتی که پیوند بین مسئولین نظام جمهوری اسلامی و مردم حفظ شود، این نظام خلل ناپذیر می ماند و اما آن وقت که به خاطر رفتار ناسالم کارگزاران حکومتی مردم از نظام دل سرد شوند، آن وقت دیگر باید برای بقای نظام نگرانی جدی داشت و امام خود نگران این آسیب بود. دکتر سعید صادقلو، استاد دانشگاه و تحلیلگر اندیشه های امام.
در خصوص مردمی بودن هم حضرت امام همیشه در واقع به مردمی بودن به این که سیاستمداران هیچ موقع قدرتی که سیاست به اونها میده رو فریبشون نده این قدرت و همیشه پاسخگوی مردم باشن، همیشه در خدمت مردم باشن. جمله که حضرت امام همیشه در سخنانشون داشتن با کلیدواژه مردم، ما در سخن حضرت امام نمونه موردی زیاد داریم. و مطلب دیگه که در این زمینه ما میتونیم بگیم، بحث این هست که در زمین مردمی بودن، اینه که حضرت امام میفرمایند که در واقع آرای ملت همیشه در واقع مهمترینه. حضرت امام میفرمایند که حکومت اسلامی حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و آرای ملت است. اینطور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد خودش را حفظ کند. و جمله دیگه‌ای که حضرت امام دارد اینه که حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از زاویه پیامبر صلی الله و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد شد. در هر زمینه ما نگاه کنیم، به هر حال بحث ملت، بحث نظر مردم در ارجحیت سخنان حضرت امام قرار داره.
نقش مردم از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه تا حدی است که ایشان کل ارکان اجرایی و حکومتی را از یک سو و مردم را از سوی دیگر در جهت تعامل و تعادل و در راستای یکدیگر قرار می‌دهند و از آنجا که انقلاب اسلامی ایران برخلاف سایر انقلاب‌ها متکی به توده‌های مردم است، جایگاه و نقش مردم از اساسی‌ترین موضوعاتی است که در حکمرانی مطلوب حضرت امام به آن توجه شده است. دکتر محمد الوندی، تحلیلگر حوزه انقلاب اسلامی.
در مورد مردم، مردم خب برای تعاملاتشون، برای اینکه در عقودی که بین همدیگه دارن این رو بتونن به نحو احسن انجام بدن و به همدیگه اعتماد داشته باشند و بر پایه اعتماد مسائلشون رو حل بکنن، به نظر حضرت امام اینها نیاز دارن به رشد و تربیت. لذا اون چیزی که اونها رو رشد و تربیت خواهد داد و در طریقه انسانی قرار خواهد داد، این اخلاق و معنویتی که در ادامه متضمن حرکت صحیح مردم در یک کشور خواهد شد و اون حس اعتماد رو نسبت به همدیگه از طریق متخلق شدن به اخلاق اسلامی نسبت به همدیگه پیدا خواهند کرد. بنابراین این ضرورت رو امام برای مردم این چنین لحاظ میکنن که اون اعتماد و اون پیشبینی پذیری در اخلاق و در معنویت بهتر برای مردم حاصل خواهد شد، کمون که در سابقه تمدنی ایران هم چنین چیزی مشهود بوده.
از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، خدمتگزاری وظیفه مسئولان است. ایشان معتقد بودند حکومت و دولت برای مردم است و به وسیله بودجه ملت پابرجاست. بنابراین مسئولان باید سعی کنند حوائج و نیازهای مردم را رفع کنند و وظیفه اصلی آنها خدمت کردن به خلق خداست. ایشان در این باره می‌فرمایند دولت مال مردم است، بودجه مملکت از جیب مردم است، شما نوکر مردم هستید، دولت‌ها خدمتگزار مردمند. البته ایشان تأکید می‌کردند خدمتگزاری زمینه‌های ایجاد پایگاه ملی مسئولان را فراهم می‌کند و همین امر تسهیلی فعالیت‌های آنها محسوب می‌شود، زیرا مردم همراه و پشتیبان آنها هستند.
یاران همراه، رهنما رو تقدیم حضورتون کردیم که به جایگاه مردمی بودن و ساده زیستی در حکمرانی مطلوب امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اشاره می کرد. در روزهای ماه ضیافت الله هستیم و چقدر خوبه که پرهیز از مجادله و تندخویی داشته باشیم و با خوشرویی و صبر به استقبال حوادث اطراف خودمون بریم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی
بسم الله الرحمن الرحیم. خب راجع به خشم و عصبانیت داریم صحبت میکنیم. کتابی هم که جلوی من هست، کتاب شریف اصول کافی، کتاب شریف خصال شیخ صدوق و کتاب شریف نهج البلاغه. به به، من روایتی رو خدمت شما تقدیم بکنم در کتاب شریف خصال صفحه 269. امام سجاد علیه السلام فرمودن مؤمن 5 علامت داره. اول، در خلوت گناه نمی کنه. دوم، در هنگام تنگ دستی بازم صدقه می ده. سوم، در مصیبت صبوره. چهارم، اهل راستگوییه، حتی اگر به ضررش باشه بازم راست میگه. و پنجم، والحلم عند الغضب، مؤمن حلیم و بودبار زمانی که عصبانی میشه. یه روایت دیگه هم خیلی جالبه که میفرماید که قال المعصوم علیه السلام، میفرماید که بدترین مردم کسیه که دیگران از روی ترس به اونها احترام بذارن. این جزء بدترین مردمه، ازش میترسن. میترسه که مثلا یه وقت این عصبانی بشه، یه حرکتی انجام بده، میگه بذار بهش احترام بذارم که این کاری با ما نداشته باشه. این جزء بدترین مردم. اما تو این جلسه میخوایم یکی از مواردی رو بحث بکنیم که فکر میکنم هممون این مورد رو واقعا یا تجربه کردیم، دیدیم در دیگران، یا واقعا این مورد رو قبول داشته باشیم. چه بسا میفرماید که بعضیا میگن اگر با عصبانیت رفتار بکنی کارت خیلی زودتر راه میفته، چون ازت حساب میبرن. شما چقدر اینو قبول دارید؟ حالا شاید بعضیتون بگید درسته ها چند جا ما داد زدیم کارمون زود انجام شده. ببینید بله، یه جا هست میبینیم که داره یه حقی پایمال میشه، یه جا هست میبینیم که واقعا داره ظلم میشه. خب بله، اینجا باید ما خودمون دفاع کنیم یا از دیگری دفاع بکنیم، این مشکلی نیست. و میگن حق گرفتنیه، دادنی نیست. آدم برای گرفتن حق حالا چه بسا صداشو بالا ببره، ما موافق این قضیه هستیم، مشکلی نداریم. اما یه جا هست شخص داره سوء استفاده میکنه، میگه من هر جا که رفتم حالا شروع کنم از خودم یه عصبانیتی، یه دادی داشته باشم تا بترسم کارم رو را بندازم. نه، اینطور هم نیست. اینجا دیگه اسلام میگه ایست، به کجا چون این شتابان، تون نرو، خواهشم تون نرو. اینجا دیگه تو خب یه جا هست باید صبر بکنی، یه جا هست باید وقور باشی، صبور باشی. طرف داره کار مردم رو را میندازه، یا طرف داره یک دلیل منطقی به شما میگه. اینجور نیستش که همه جا با عصبانیت بخوای کارتو پیش ببری، چه بسا همین عصبانیت کار دست خودت میده، یعنی فکر نکنیم که ما همه جا با عصبانیت نتیجه میگیریم. عرض کردم یه جا هست حقه و درسته، پایمال شدن حقه، با متانت رفتید جلو نشده، با قول زیبات گفتید نشده، بله اینجا باید یه شدتی باشه، یه غضبی باشه که اشخاص بفهمن که نه، باید درست کارشون رو انجام بدن. اما یه جا هست نه، داره کار انجام میشه، فقط زمان بره، کار انجام میشه ولی صبر و حوصله میخواد. اینجا این عصبانیت به ضرر خودمون و چه بسا کارمون هم حتی پیش نره. اینو دقت بکنید. موفق باشید، خدا نگهدار.
یکی از قشنگی‌های قرآن اینه که راجع به خیلی چیزا حرف زده و میشه تو همه چی روش حساب کرد. اونقدر وسیعه که یه عمر واسه یاد گرفتن ازش کمه. یکی از بحثاش در مورد اخلاق نیکه. فرقی نداره کجا و چجوری، در مقابل کی و در چه مورد، در برابر ظالم یا مظلوم. خدا همش گفته بنده من مراقب زبونت باش، مراقب باش چطور درخواست میکنی، چطور حرف میزنی، چطور بیان میکنی. اگه جز نیک بگی یعنی بنا رو گذاشتی به ناسازگاری. حواسمون باشه که هر چی میکشیم از حرفایی که از دهنمون در میاد.